درود شنونده گرامی، ساعت 4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. امروز جمعه 26 اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر 15 مایه می 2020 میلادی، همراه همکارانمون از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه آمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را 2102 نفر اعلام کرد. همزمان با کاهش محدودیت‌ها و گشایش برخی مساجد و اماکن مذهبی به خاطر شب‌های قدر، آمار مبتلایان در روزهای اخیر در ایران بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. آقای جانپور همچنین تعداد جانباختگان در 24 ساعت گذشته را 48 تن اعلام کرده است. از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، بنابر آمار جمهوری اسلامی نزدیک به 7000 تن جانباخته و مجموعاً نزدیک به 117000 نفر مبتلا شدند. بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند آمار جانباختگان و مبتلایان بالاتر است. مقام‌های ترکیه روز جمعه 4 شهردار منتخب دیگر از شهرهای کردنشین در شرق و جنوب شرقی آن کشور را دستگیر کردند. دولت ترکیه در ماه‌های اخیر سرکوب گسترده احزاب کرد را به بهانه ارتباط با شبه نظامیان کرد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شهردارانی از حزب دموکراتیک خلق در خانه‌های خود دستگیر و از کار برکنار و افرادی از دولت جایگزین آنها شدند. دولت ترکیه میگوید اعضای حزب دموکراتیک خلق با حزب کارگران کردستان PKK در ارتباط است. حزب دموکراتیک خلق این اتهام‌ها را رد می‌کند. از بهار سال گذشته تا کنون دولت رجب طیب اردوغان 45 شهردار منتخب مردم را از کار برکنار کرده و 21 تن از آنها را با اتهام‌های تروریستی زندانی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید روابط پایدار میان آمریکا و چین به نفع هر دو کشور است و هر دو کشور باید در زمینه مقابله با بحران کرونا با یکدیگر همکاری کنند. پیرو تهدید دونالد ترامپ مبنی بر قطع تمامی روابط دو جانبه با چین، آقای لی جیان روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد برای رسیدن به روابط پایدار آمریکا باید با چین همکاری کند. روابط پکن و واشنگتن در هفته‌های اخیر و با شیوع ویروس کرونا مجدداً رو به افول گذاشته است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت یکی از راه‌های پیش روی آمریکا قطع تمامی روابط با چین است و این اتفاق 500 میلیارد دلار برای آمریکا سود خواهد داشت. آمریکا چین را متهم به کمکاری و اداره نادرست همه‌گیری کرونا می‌کند. بنیامین نتانیاهو و رقیب سابق و همراه فعلیش بنی گانتس روز پنجشنبه اعلام کردند در پی اختلاف میان آقای نتانیاهو و اعضای حزبش لیکود، مراسم ادای سوگند دولت ائتلافی به تأخیر خواهد افتاد. در بیانیه مشترک اعلام شده که مراسم ادای سوگند روز یکشنبه برگزار خواهد شد. به این ترتیب آقای نتانیاهو فرصت خواهد داشت تا با اعضای کابینه‌اش در مورد مناسب احتمالی بیشتر رایزنی کند. اسرائیل پس از یک سال و نیم انجماد سیاسی و برگزاری 3 انتخابات امید داشت روز پنجشنبه مراسم ادای سوگند را در برای دولت تازه برگزار کند. بنی گانتس و بنیامین نتانیاهو ماه گذشته تصمیم گرفتند تا اختلافات را کنار گذاشته و با ائتلافی تازه اسرائیل را از بحبوحه بحران کرونا و سقوط اقتصادی نجات دهند. بکتاش.
با سپاس از رضا ولیزاده. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. سنگینی واگیری ویروس کرونا همچنان بر پیکر جهان با عبور میزان تلفات در عرصه بین المللی از 300 هزار تن، ارزیابی های زمان دستیابی به واکسن از 6 ماه تا 1 سال. در ایران بیش از 2000 مورد جدید ابتلا در شبانه روز گذشته، نزدیک شدن آمار رسمی تلفات به 7000 تن، وضعیت ناگوار در شماری از استانهای کشور. هشدار ایالات متحده به خطوط کشتیرانی بین المللی در راهنمایی تازه.
هشدارهایی که آمریکا الان داده کشورها رو بیشتر ملزم میکنه به این که جلوی این اقدامات ایران رو بگیرن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وضعیت در شماری از استانهای کشور بر اثر واگیری ویروس کرونا ناگوار گزارش می شود. طی شبان روز گذشته بنابر آمارهای رسمی بیش از 2000 مورد جدید ابتلا گزارش شده و آمار رسمی تلفات در کشور هم بنابر آمارهای رسمی به 7000 تن نزدیک می شود. کیانوش فرید از رادیو فردا روی خط ماست. کیانوش، از تازه ترین تحولات و آمار ارقام بگو.
سلام بکتاش به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ساعتی پیش به رسم همیشه میدونی که آخرین موارد مبتلا و جانباختگان رو که حالا من به دلیلی که در اخبار اون رو شنیدیم ازش میگذرم اعلام کرد. اما آنچه که مهم بود در صحبتاش این بود که تاکید کرد که کماکان وضعیت استان خوزستان قرمز و اون نسبت به افزایش میزان شیوع بیماری در سه استان دیگه هم هشدار داد. بشنویم با هم صدای خود آقای جهانپور رو.
در حال استان خوزستان به رغم اقدامات بسیار خوبی که انجام شده و اعمال محدودیت‌هایی در روزهای اخیر بوده و قطعاً در روزهای آتی نتیجه مثبت خودش رو نشون خواهد داد، ولی خب کماکان وضعیت قرمز هست. در کنار اون استان لرستان، استان آذربایجان شرقی و استان سیستان و بلوچستان این گمان وجود داره که به هر حال ما ممکنه در روزهای آتی شاهد افزایش موارد، هم بستری هم موارد ابتلای جدید باشیم.
و خب همونطور که آقای جهانپور گفت همچنان بیشترین نگرانی ها هم مربوط به استان خوزستانه. به دنبال شرایط بحرانی کرونا در خوزستان، سعید نمکی وزیر بهداشت با صدور حکمی علیرضا افشار و به عنوان نماینده و به منظور نظارت بر امور اجرایی بیماری کرونا در خوزستان منصوب کرد. ببین، روند مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان تا 10 اردیبهشت بنا به گزارش رسمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز حتی از حد متوسط کشوری کمتر بوده. اما بعد با توجه به جمعیت، البته حدود 5 میلیون نفری، همونطور که میدونید 5 میلیون نفر جمعیت داره این استان، بعد از تاریخ 11 اردیبهشت روند مبتلایان به ویروس کرونا در این استان سیر صعودی با شیب بسیار تند پیدا میکنه که تمام مسئولان وزارت بهداشت رو نگران کرده. و البته جالبه که یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این باره صحبت کرده، میگه ما در ستاد مرکزی کرونا در خوزستان متوجه این موضوع بودیم، از حدود 2 هفته قبل مکررن درخواست کردیم که دوباره اصناف و ادارات برای 2 هفته تعطیل بشن، اما در واقع ستاد مرکزی در تهران خیلی دیر با این امر موافقت میکنه و حالا شرایط اینه. الان هم که مسئولان محلی وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان رو نگران کنند و بحرانی توصیف میکنند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگه برای مهار و کنترل کرونا در خوزستان تمام ادارات و اصناف 9 شهرستان از جمله اهواز رو تا پایین هفته تعطیل کردن که گفته میشه این تعطیلی به احتمال قوی ادامه پیدا میکنه تا آخر هفته دیگه، تا زمانی که شرایط بهتر و مطلوب تر بشه.
کیانوش، گذشته از استانهای خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی که نسبت به وضعیتشون ابراز نگرانی شده، تهران هم کماکان وضعیت شکننده گزارش میشه. در این باره چه جزئیاتی هست؟
تهران کماکان وضعیتش در واقع شکننده و قرمزه. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تو این چند روز به ویژه دیروز تاکید کرد که شرایط تهران ناپایداره. میگه تهران به دلیل تراکم جمعیتیش، بالا بودن میزان تعدادها و معدل بالای ترافیک در اون شهری در واقع وضعیت خیلی متفاوتی داره و اشاره میکنه به اینکه الگوی شهروندان هم تغییر کرده، خیلی رعایت نمیکنن مسئله فاصله گذاری های اجتماعی رو، بعد همینطور در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی رو اشاره کنن که یکی از دلنگرانی ها در تهران برپایی راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر که دیروز حسن روحانی در این باره صحبت کرد، گفت شنبه در این مورد تصمیم میگیرن. ابراز امیدواری کرده که نماز عید فطر در شهرهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت سفید و زرد هستن بتونن با حفظ پروتکل‌های بهداشتی برگزار بشه. در مورد تهران هنوز نمیدونیم، به احتمال قوی به خاطر شرایطی که داره نباید برگزار بشه، اما قرار بعداً درباره‌اش صحبت بکنن. ولی آقای روحانی هم تاکید میکنه که ما همونقدر که برگزاری مراسم عید فطر برامون اهمیت داره، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هم برامون مهمه.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد در عرصه بین المللی کشورها با تردید به سوی کاهش محدودیت ها و ملاحظات حرکت میکنند، در حالی که وعده و وعیدها برای دستیابی به واکسن ویروس کرونا جدید در جریان و همزمان مجادله لفظی جمهوری خلق چین و ایالات متحده در مورد مسئله بحران واگیری ویروس کرونا جدید کما پیش ادامه داره. محمد زرقامی از رادیو فردا با ماست. محمد، یک نگاهی داشته باشیم به تحولات در عرصه بین المللی.
سلام میکنم به تو بکتاش. همونطوری که به هر حال خودت هم اشاره کردی، مسئله که الان به نظرم همه چیز رو در مقابل هم قرار داده، مسئله علم و احتمالات و پیشبینی های سیاسی اقتصادی که رهبران جهان دارن. ما الان شاهد این هستیم که در بسیاری از کشورها شاهد یک دوگانگی و تناقض در نوع برنامه‌ریزی ها هستیم. اگر نگاهی بکنیم به ایالات متحده آمریکا، این مسئله رو به نوعی میبینیم. رئیس برکنار شده آژانسی که مسئول تحقیق و ساخت واکسن بوده از وضعیت ناپایداری میگه که در آمریکا هست و میگه که اگر که فصل سرما بیاد میتونه وضعیت بدتری رو رقم بزنه، اون هم در شرایطی که خب دونالد ترامپ روز گذشته وعده داد که واکسن تولید میشه و به طور انبوه در دسترس شهروندان قرار میگیره تا پایان امسال. اما خب این وعده رو هم چندان کسانی که فعالیت های علمی میکنن به طور جدی در موردش صحبت نمی کنند. از طرفی خب میدونیم که خود ایالات متحده آمریکا هم با وضعیت ناپایدار اقتصادی روبرو هست. نزدیک به 2,900,000 نفر درخواست دریافت مساعده بیکاری داشتند و طی ماه‌های گذشته میتونیم بگیم که تقریبا 35 میلیون نفر بیکار شدند. همین مسئله میتونه دلیلی باشه برای فشارهایی که میاد تا بیشتر فضای کشورها باز بشه. نگاهی بکنیم به آمار هم در آمریکا، آمار هم نگران کننده است. تقریبا میتونیم بگیم که یه چیزی در حدود 1.5 میلیون نفر تقریبا اینها مبتلا شدن به این ویروس. اما اگر که بپردازیم به کشورهای دیگه که اونها هم به هر حال دارن اون مسیر رو بکش طی میکنن، ما شاهد یک بازگشایی هستیم در کشورهای اروپایی. اتریش مثلا قوانینش رو داره به سمتی میبره که از امروز فعالیت‌های اجتماعی بعضی از مکان‌ها که محل تجمع افراد بوده آغاز میشه، مثل رستوران ها و کافه ها. و از طرفی نگرانی ها هم داره افزایش پیدا میکنه. اگر به کره جنوبی نگاه کنیم، کیس های جدیدی که مبتلا شدن در این کشور به ویروس، از یکی از کلاب ها سرباز زدن. یعنی بازگشایی کلاب ها خودش دلیلی بوده، یا کلوب ها خودش دلیلی بوده برای اینکه این ویروس بتونه خودش رو گسترش بده. و آنچه که باعث بازگشایی داره میشه همون پیشبینی های نگران کننده از وضعیت اقتصادیه که حتی سازمان ملل متحد هم داشته که گفته که این همه‌گیری میتونه 34 میلیون نفر رو دچار فقر شدید کنه و عمدتاً هشدار داده درباره کشورهای آفریقایی در این خصوص. اما یک نگاه هم داشته باشیم به جدول کشورهایی که در رأس الان وضعیت بحرانی کرونا هستن. ما آمریکا رو میبینیم، بریتانیا رو میبینیم و در کنار آمریکا و بریتانیا اسپانیا هستش و همچنین روسیه. روسیه هم وضعیت نگران کننده ای رو داشته و تقریبا یه چیزی در حدود بیش از 23 هزار نفر جون خودشون رو تا این لحظه از دست دادن. برزیل رو هم باید از قلم ننداخت که برزیل هم وضعیتش نگران کننده است. اونجا هم جنگ داخلی وجود داره درباره اینکه گشایش اتفاق بیفته. بولسونارو به شدت فشار میاره برای این گشایش، اما بسیاری از فرمانداران داخلی تقریبا میتونم بگم که خودداری میکنن از اینکه این گشایش اتفاق بیفته. به هر حال اون چیزی که بسیاری رهبران کشورها میگن این گشایش یک امری ناگزیره.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد، اشاره میکنیم از مجموع بیش از 2 میلیون مورد مختومه کرونا در عرصه بین المللی تا کنون 85% بهبود یافتند و 15% درگذشتند.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دولت ایالات متحده با انتشار راهنمای تازه‌ای به خطوط کشتیرانی بین‌المللی توصیه کرده نسبت به فریبکاری‌های حکومت‌های جمهوری اسلامی کره شمالی و سوریه هوشیار باشند. همزمان گزارش‌هایی درباره حرکت 5 نفتکش از ایران منتشر شده است. دالغا خاتین اغلی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو به رادیو فردا میگوید
ایران از وقتی که نفتش تحریم شد راه‌های متفاوتی برای دور زدن تحریم‌ها اتخاذ کرده و این راهنمای جدیدی که آمریکا داده و بندهایی که توضیح داده در واقع دستورالعملیه که دست ایران رو بیشتر ببنده و دیگران رو بیشتر آگاه بکنه نسبت به روش‌هایی که ایران انجام میده تا نفت خودش رو به صورت پنهانی بتونه صادر بکنه. بخشی از این دستورالعمل‌ها مربوط هست به راهکارهایی که ایران در دور قبلی تحریم‌ها هم استفاده می‌کرد. همین که سیستم سیگنالدهی نفتکش‌ها رو خاموش بکنه یا ظاهر نفتکش‌ها رو مثل رنگ نفتکش‌ها، مثل پرچم نفتکش‌ها رو تغییر بده یا اسم نفتکش‌ها رو تغییر بده یا یه محموله نفتی رو بار می‌کنه در وسط اقیانوس به یه نفتکش دیگه اون رو می‌بره. و همچنین در مورد مثلا آدریان دریا در سال گذشته که در جبل الطارق توقیف شد، در اصل نه این نفتکش مسیرش روس سوریه رو نشون میداد، در واقع نخستین سیگنال هایی که نشون میداد قرار بود به سمت یونان حرکت بکنه، به بندر کالاماتای یونان حرکت بکنه. بعدن به هر حال اسم این رو هم تغییر دادن و از این روش ها زیاد ایران داشته. الان هم ایران در ماه گذشته 6 میلیون و 800 هزار بشکه نفت رو به سمت دریای سرخ روانه کرده، به سمت کانال سوئز. ما دقیقا نمیدونیم که این محموله ها به سوریه میخواد بره، میخواد به ونزوئلا بره. الان بعضی از شرکت های ردیابی نفتکش ها میگن که یه بخشش به سوریه میره و یه بخش دیگه به ونزوئلا میره. به هر حال ایران از این روش ها استفاده کرده تا حالا و کماکان استفاده میکنه برای اینکه نفتش رو پنهانی بتونه صادر بکنه.
پیامدهایی که آقای خاتون اغلو چنین راهنمایی میتونه داشته باشه برای مقابله با چنین اقداماتی چه میتونه باشه؟
میتونه هشداری باشه برای دولت ها که چشم پوشی نکنند یا ساده انگاری نکنند در مورد اقداماتی که ایران انجام میده. برای نمونه مراین ترافیک یا مرتایم اینتلیجنس، اینا شرکت های ردیابی نفتکش ها هستن. همین چند ماه پیش گزارش دادن که نفتکش ایرانی رفته به عراق و مدتی اونجا ایستاده و نفت کوره خودش رو راهی بازارهای آسیایی کرد. خب در این مورد با توجه به هشداری که آمریکا داده، این نفتکش در داکیومنتاش نشون میده که نفت کوره عراق هست، اما این شرکت ها در حال با ردیابی نفتکش متوجه شدن که نفتکش هم خودش هم بارش ایرانی هست و هشدارهایی که آمریکا الان داده کشورها رو بیشتر ملزم میکنه به این که جلوی این اقدامات ایران رو بگیرن و مسئولیت پذیرتر باشن و بدونن که در حال چنین دستور عملی بوده و مورد تحریم واقع خواهند شد اگر سهل‌انگاری بکنن.
نقطه نظرات دالغا خاطی نقلی بود، روزنامه نگار و کارشناس مسائل انرژی در باکو.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و...
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیرجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
مسکو هشدار داده سیاست واشنگتن در قبال تهران میتواند در شورای امنیت ملل متحد به بحران بیانجامد. پافشاری ایالات متحده بر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی با مخالفت روزافزون فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین روبروست. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه تأکید کرد تلاش های آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به نتیجه نخواهد رسید، اما می تواند به بروز بحران در شورای امنیت سازمان ملل متحد بینجامد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنجشنبه در نشست مطبوعاتی گفت آمریکا باید مطمئن باشد کشورهای طرف برجام به حفظ و اجرای کامل این توافق ادامه خواهند داد و ابتکارهای ضد ایرانی آمریکا از جمله پیشنهاد وضع تحریم‌های دائمی تسلیحاتی علیه تهران صرفاً باعث رسوایی خود واشنگتن است. همان روز سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی یک سخنرانی اینترنتی تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران و فعال کردن مکانیزم بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را غیر مسئولانه خواند و هشدار داد این اقدامات می‌تواند شورای امنیت را به بحران بکشاند. او افزود خروج آمریکا از برجام، نقض فاحش قطعنامه 2231 شورای امنیت و همچنین ماده 25 آیین سازمان ملل متحد است که اجرای قطعنامه های شورای امنیت را برای اعضای این سازمان الزامی می داند. همچنین میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین در توییتر نوشت گزینه‌هایی که آمریکا برای تشدید اعمال فشار بر ایران ارائه می‌دهد به باجگیری از شورای امنیت می‌ماند. او تأکید کرد موضع روسیه متکی به قوانین بین‌الملل از جمله حکم دادگاه سازمان ملل متحد است. طرف توافقی که از اجرای وظایف خود صرف نظر کرده نمی‌تواند در چارچوب این توافق هیچ حقی داشته باشد. آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های گسترده علیه ایران اعمال کرده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. از دید واشنگتن، یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. از جمله محدودیت‌ها برای فروش تسلیحات به ایران پاییز آینده به پایان می‌رسد. مقامات آمریکایی بارها خواستار تمدید این تحریم‌ها شدند و به تازگی براین هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد اگر به وتوی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی راه دیپلماسی آمریکا در شورای امنیت مسدود شود، حق داریم با ابزارهای دیگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنیم و به هر حال به طریق مطمئن خواهیم شد که این تحریم‌ها ادامه یابد. اوایل اردیبهشت ماه گزارش‌های منتشر شد که وزیر خارجه آمریکا مشغول تدوین ادله حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام تمدید یا حتی افزایش تحریم‌های ایران را پی خواهد گرفت. ایران در کنار روسیه و چین این تلاش‌ها را مردود دانستند. پنجشنبه نمایندگی چین در سازمان ملل متحد تأکید کرد آمریکا دیگر عضو برجام نیست و نمیتواند مکانیزم ماشه فعال کند. پیش از آن سفیر روسیه در سازمان ملل گفته بود آمریکا با خروج از برجام هر گونه حقی در چارچوب این توافق را از دست داده و مسکو با تلاش های واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران مخالفت خواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بر پایه یک آمار رسمی، صادرات آلمان به ایران تا پایان ماه سوم جاری میلادی، به عبارتی تا پایان مارچ، ماه مارس، در مقایسه با زمان مشابه سال پیش افزایشی نسبی داشته است. آلمان به دلیل تحریم ها امسال نیز مانند سال گذشته فناوری های پزشکی و تولیدات دارویی راهی ایران کرده است. همکارمون شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
آلمان به عنوان بزرگترین کشور اروپایی صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته میلادی 1,640,000,000 دلار تجهیزات پزشکی، دارو و دیگر کالاهای انسان دوستانه به ایران صادر کرده بود. بر پایه آمار ارائه شده، آلمان در سه ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 394,000,000 یورو کالا راهی ایران کرده. به گفته میشائل توکوس، رئیس اتاق بازرگانی ایران آلمان، جمهوری اسلامی ماسک و دیگر تجهیزات حفاظتی و ایمنی در مقابله با ویروس کرونا را مستقیما از چین وارد می کند، ولی فناوری های پزشکی و تولیدات دارویی را از آلمان می خرد. این مقام اقتصادی سپس می‌افزاید در پی خروج آمریکا در اردیبهشت ماه دو سال پیش از توافق هسته‌ای و یا برجام، کلیه بانک‌های کشورهای اروپایی از جمله آلمان به داد و ستد خود با ایران پایان دادند، ولی در عوض چندین بانک ایرانی وارد میدان داد و ستد شدند، مشارکتی که پیش از این به وسعت و اندازه کنونی وجود نداشت. به گفته میشائل توکوس، رئیس اتاق بازرگانی ایران آلمان، حتی بانک‌های ایرانی پول برای پرداخت طرح‌های بزرگ هم در اختیار دارند. این مقام اقتصادی افزایش نسبی صادرات آلمان به ایران در سه ماهه اول سال جاری میلادی را در مشارکت بانک‌های ایرانی در امر صادرات گره زده و پیشبینی کرده صدور کالا از آلمان به ایران در سال جاری میلادی تا 15% افزایش یابد. در پی توافق هسته‌ای وین در 5 سال پیش، صادرات آلمان به ایران جهش گذشته خود را باز یافت و همین اتاق صنایع و بازرگانی در آن موقع پیشبینی کرده بود تا سال 2020، یعنی سال کنونی میلادی، صدور کالا از آلمان به ایران از مرز 5 میلیارد یورو هم فراتر خواهد رفت. ولی به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت اولین مرحله تحریم‌ها، به تدریج سیر نزولی مناسبات اقتصادی میان برلین تهران آغاز شد و سپس با ورود فاز دوم و سوم تحریم‌های فلج کننده در حوزه نفت و صنایع فلزات و معادن ایران به ویژه فولاد، اقتصاد ایران بیش از پیش رو به وخامت گذاشت. بر پایه آماری ایران یک سال پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا تنها 8 میلیون تن فولاد ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار صادر کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه. نمیدونم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2042-02-21-12-21-13 که آماده دریافت پیام ها و دیدگاه های شماست. مشروع اخبار 5 بعد از ظهر ایران.